گفتیم که فرایند اثر مجموعه اخلاق چهارگانه در صورت وجود یک عدد فرضی تعادل انسان رو در یک شخصیت تعادل قلبه صفرا شخصیتی صفراوی، قلبه دم دموی، بلغم بلغمی و بالاخره سوداوی پدید می‌آید. و همین قلبه های چارگانه من های تعادل هم باز هر کدومی یه حالت دیگری پیدا میکنه که 8 حالت در مجموع پدید میاد، به علاوه حالت اعتدال میشود 9 حالت و به همین ترتیب حکما میگن ادامه داره، با یک عدد فرضی تا چند صد حالت میتونه باشه. حالا اون چون خیلی دیگه ریز میشه ما به اون نمیپردازیم، ما میخواییم یک نمودار کلام بدیم. از این جهت میگیم 5 مزاج را معرفی میکنیم: 1 مزاج معتدل، 4 مزاج با غلبه 1. زمانی که یک خلط بر بدن حاکم باشه در شرایط وجود مزاج یا خلط طبیعی حالتی پدید میاد که براتون گفتیم. هرگاه ناطبیعی شد تظاهرات گوناگونی در بدن داره، مثل تظاهرات افزایش وجود صفرا به شکل آکنه در سر، به شکل عصبانیت در اعصاب، به شکل تشنگی فراوان در گوارش، یا تظاهرات خون ناطبیعی به شکل آکنه در سر، صورت، کتف و جمل در بدن، و بالاخره خلط ناطبیعی وقتی که در عروق کورنر تبلور پیدا میکنه به شکل انسداد عروق کورونری. بالاخره تظاهرات غلبه دم بلغم ناطبیعی شد درد منتشر، فشار خون سرد، سردرد سرد، تبلور بلغم ناطبیعی در مفاصل شد درد مفاصل، وقتی که خیلی رسوب کرد میشه آرتریت روماتوئید و مجموعه دردهای روماتیسمی. اینا بهش میگیم خلط ناطبیعی. تا زمانی که طبیعی است اون فرد بلغمی سالم است. زمانی که خلط ناطبیعی شد مراحل رو طی میکنه که 4 مرحله معمولا حکما میگن. در هر مرحله تظاهر به شکل یک بیماری تظاهر میکنه در بدن است. حالا وارد خلط سودا شدیم. سودا در بدن مورد نیاز هست برای بنای ساختمان سخت تن انسان، استخوان ها و فاصل. اینها بایستی سودا در بدن وجود داشته باشه. در گوارش هم برای حالت دفع بایستی سودا داشته باشه. وقتی که سودا افزایش پیدا کرد از عدد فرضی که گفته شد، فرض کردیم یک انسان معتدل یک عدد 1 سیسی صفرا، 49 سیسی دم، 49 سیسی بلغم و 1 سیسی سودا. فرض میکنیم عدد فرضی ما در سودا افزایش پیدا کرد از 1.5 سیسی سوداوی به بیشتر. گفتیم تا 1.5 سیسی هم یک آدم طبیعی است. حالا سوداوی است، یه خورده لاغر اندامه، یه خورده دیرتر از دیگران انعطاف پیدا میکنه، یه خورده جدیتر است، یه خورده دقیق‌تره، یه خورده حساس‌تره، ولی به هر حال او رو بیمار ترقی نمیکنه. بحث ما امروز از 1.5 سیسی به بعد هست. به طور کلی اگر بگیم سودا که افزایش پیدا کرد، چه چیزی افزایش پیدا میکنه؟ سردی و خشکی. و چه چیزی کم میشه؟ گرمی و کری کم میشه. وقتی که رطوبت کم شد اولین تظاهری که بروز میکنه در بدن انسان چیه؟ حجم کم میشه، بدن لاغر میشه، پوست خشک، بدن چروکیده. و چون این رطوبت کم شد همراه با سردیه، پس بنابراین این خشکی و سردی تراوت رنگ رو هم از پوست میگیره. معمولا انسان سوداوی تراوتی در صورت نداره، رنگ این فرد هم با سایر رنگ ها متفاوت میشه. اولی شد زردگونه، دومی گندمگون، گلگون، سومی سفیدگونه و بالاخره اینجا میشه سیاه سرده فرد. حالا یه توضیح دیگه میدیم که حتما به رنگ ظاهر نباید توجه دقیق کرد، ولی به هر حال یک ملاک هست. این شخص سوداوی پس بنابراین در اندام باریک اندام میشه. حالا یا باریک اندام کشیده قد بلند یا ناقد بلند قد کوتاه. به سایر ویژگی‌ها توجه کنیم ببینیم که سودای غالب هست. حالا این سودا اگر در پوست بروز کرد از حد بیشتر شد، این آدم سوداوی اولین علامت در مو بروز میکنه. مو یک نفر سوداوی موی خشک و مجعد به تناسب میزان خشکی خون سوداوی او شکل تجعدش، شکل فر موهاش فرق میکنه. یک فر کوچک تا فرهای ریز ریز کوچیک کوچیک. بعضی فر مو داره هم فر سیمی هست، مثل سیم ظرفشویی و هم واقعا چروکیده مچاله شده است، هیچ کارش نمیشه. البته خرجش برای تلویزیون کلی کمی داره. فر توی سر یک علامت تشخیص مزاج بود. صفراوی هم فر موی سر داشت، دموی هم داشت، بلغمی نداشت. فر موی سر صفراوی فر درشت بود، پله های بزرگ. دموی هم به همین ترتیب. بلغمی فر موی سر نداره، موی صاف و لخت. اما سوداوی حتما فر موی سر داره. شکل فرش فرق میکنه، خیلی درشت میشه و مو خشک بی‌تراوت. این پراکندگی مو در سر. یک نفر سوداوی اگر مرد باشه ناراحت نباشه، هیچ وقت تاس نخواهد شد، همسر من نمیشه، هیچ چه زن باشه چه مرد. در زنان که گفتیم تاس اصلا نداریم. اگر تاسی در سر زنان پدید آمد، ناشی از شدت سردی است که اون تاثیر، البته تاثیر نمیگیم، یک آلوپسیه، شبه تاثیر، که یا سکه ای پدید میاد، آلوپسی آراتا گفته میشه، یه سکه یک گوشه گفته میشه، یا واقعا منتشر میشه کل بدن، کل موهای سر، حتی موهای ابرو ریزش پیدا میکنه. آلوپسی رو در طب سنتی اسمش رو بذارم داء الثعلب، بیماری روباه. داء الثعلب، ثعلب با سه نقطه و ای یعنی روباه. روباه یک شکل پوست اندازی این شکلی داره که کل موهاش ریخته میشه، از این جهت شبیه روباه میشه، میگن داء الثعلب. پس معادل آلوپسی منتشر میشه داء الثعلب. خب این نوع ریزش مو اگر در مردان هم پدید آمد، ناشی از سردی است. ببینید مردان دو نوع پس ریزش مو، یک نوع ریزش موی گرم دارن که برای مردان صفراوی پدید میاد و مردان دموی، یک نوع ریزش موی سرد که این داء الثعلب یا آلوپسی هم برای مردان پدید میاد هم برای زنان. پس دو نوع درمان متفاوت داره، آلوپسی یا آراتا و منتشر. اگر برای مردان هم پیش آمد، باز داروش داروهای گرمه، همچنان که برای زنان هم پیش آمد داروش داروهای گرمه. ولی برعکس تاسی که یک شکل ریزش دیگر مو هست که در جلوی سر برای صفراوی ها در وسط سر برای در پیش میاد، این داروش داروهای سرد برعکسه. حالا این ریزش مو اگر در زنان سوداوی هم پدید آمد، ریزش موی فراگیر نیست، یک درمیون، مو خالی میشه. اگر به این شکل شد، شدت سردی سر این زن سوداوی زیاد، باز درمانش درمان گرد است. اینایی که مثلا روغن سیاه‌دوری میدن برای رویش مو، برای همه میدن، این برای زنان مفیده، برای مردان نامفید. چرا؟ مردان چون مزاج مردها گرمه، این نوع ریزش مو چون ریزش سرد بوده است موجب رویش موی زنان میشه، برای مردان نه. حالا اگر مردان هم اون نوع ریزش مو داشته باشن برایشون مفید خواهد بود. این هم یه تذکر بدم، نرید همینطوری از نسخه های مستقیم قانون کتاب های دیگه اقتباس بکنید، نسخه های روی روشمو رو در بیارید، نسخه با تعریف بشه، با تطبیق مزاجی پیدا بکنه. یه نفر مریض من داشتم رفته بود نسخه داوودسلب بوعلی سینا رو برداشته بود و مستقیمم رو ابروش آزمایش کرده بود، ابرو رو سوزونده بود، دیگه هیچ کاریش نمیشد بکنیم. گفتم من می‌خواستم آزمایش کنم، حالا از پشت گوش آزمایش می‌کردم، یه راست اومدی رو ابرو آزمایش کرد. ببین نسخه های فوق العاده گرم مثلا ترکیب زرنیخ اینا می‌سوزونه پوست و یه لایه هم میره پایین‌تر، و نسخه ساده استفاده بکنید، نه نسخه های خیلی پیچیده. پله پله پیش برید. پراکندگیمو در سراسر بدن کمه و هر کجا هم که باشه ولو 6 تا موجود بشه همونم خیر داره، که معمولا رو اندام‌های گرم مثل سینه، مثل آبه، زیر بغل، پشت، ساکرال پراکندگی وجود داره، تا همین مو موی پیچیده است. سینه‌های برجسته ندارن چه در زنانشان چه در مردانشان. در استخوان بندی سینه فرو رفته است، استخوان سینه اینها سینه فرو رفته صافه. سلام، استخوان بندی های استخوان های بازو، ران، ساق، استخوان های باریک. سر متوسط به سمت کوچیک هست، سر بزرگ مثل دموی ها نیستند. سر اینها نسبت به سایر چهار تب دیگری که گفتیم کوچکتره، چون حرارت کبد و قلب اینها کمتره سردم، پس بنابراین بینیشون هم کوچکتره. گفتیم وقتی که اینجا حرارت کمتر است خدا فن کوچکتری نصب کرده، نیاز نداره دیگه اسراف نمیکنه، بینیش اندازه است. بعضی ها اصلا بینیشون خیلی کوچکتر از حد متعارف، یعنی یک عضله ساختمان بینی دارن ولی گوشت بینیش خیلی زیاد میشه، سوراخ برها خیلی کوچیکه. اگرم بینی بزرگی باشه خیلی سوراخش کوچکتر از حد متعارف، چون پپتیز نداره دیگه، نیاز نداره به هوای زیاد، به هوای زیاد اذیتش میکنه، فقط هوای سرد اذیتش میکنه. اینها که سرد هستن استعداد بیماری ریوی زیاد سر دارن. این خشکی که در پوستشون ظاهر شد در ناخونهاشون هم هست، ناخونشون هم خشک. شنیدید میگن که فلانی خیلی ناخون خشکه؟ این چه معنایی داره؟ خسیس هم هست. پس تو رفتارشون هم آدمای خسیسی هست. و خیلی جدی هم. خیلی جدی، خدا کنه که یه همسایه سودایی داشته باشید میفهمید من چی میگم. من یه روز یه مریض سودایی داشتم که آدم خیلی متشخصی هم بود، اومده بود اولا به توصیه یکی از دوستان خیلی دانشمند من اومده بود که اگر ایشون توصیه نمیکرد قطعا نمیومد. بعد که اومده بود ویزیت شده بود، بعد رفته بود، نسخه رو 6.5 روز اجرا کرده بود، بعد 40 روز اجرا نکرده بود، دوباره رفته بود به همون شخص گفته بود اون فردی که من معرفی کرده بودی در حال ویزیت دقت نکرد، بعد گفته بود که آدم خوبی هست و فلان و بیسار دوباره برگرد ولی یه جای دیگه هست برو اونجا، اگر باشه اونجا سرش خلوت‌تر دقت می‌کنه. رفته بود اونجا هم گشته بود و آدرس پیدا کرده بود، من نبودم، دوباره بعد با صحبت کرد و دوباره برگشت سراغ من. گفتم خیلی خوب از کجا فهمید که من دقت کردم؟ گفتش که ببین وقتی که با شما صحبت میکردم دو تا تلفن جواب دادی، در این حال به من نگاه میکردی، شرح حال رو خواهم بسیار میگرفت و در دستورات نوشتی من. من فکر کردم که به این ترتیب نمیتونی دقیق دستورات مناسب داری، پس برابر این اعتباد نکردم به دستورات. و خب 6 روزم خوب نشدم، مثلا چند روز خواهد طول کشید شما مریض بشید؟ خب 60 سال بنام 60 سال مخواهد برای هر سال یه روز باید وقت بذاری برای خوب شدم. اولا ثانیاً من مزاج شناس هم، مزاج شناسی نیازی نداره به این که حالا صد تا معاینه بکنم، امارات بگیرم، بعد همه از بالا تا پایین معاینات طب کلاسیکی از یه هفته نگاه کردم فهمیدم که چی میخوای دیگه، هم نوشتم در حالی که تلفنم میزنم. برها به خاطر اینکه ایشون از جهت مفهومی تنبیه بشه نسخش رو تجدید نکردم، هیچ هم هیچ کلمه ای از این تغییر ندادم، ولی برای هر کلمهش 5 دقیقه توضیح دادم. چرا کلمه اول برای تو نوشتم، چرا دوم برای تو نوشتم، چرا سوم برای تو نوشتم، چهارم، پنجم. به هر حال وقتی باز من 25 دقیقه برای توضیح گرفت کردم. بعدش من احتمال بدم که با همون آقا دوباره تماس بگیره و مشورت بکنه، بگه که خب قابل ادامه هست دفعه. خب تمام ظاهری سودایی خیلی زحمت کشیده بود و این چیزایی که برنامه که میگم من تهی کردم با کی مشورت کنم، کی مشورت کنم، اگه جمع بکنی وقتی حدود 12 ساعت وقت رو توی ترافیک تهران مثلا میبره که به یه جمع‌بندی برسی که به اینجا مراجعه کنی برای ویزیت یا مراجعه نه. خب حالا این فرد، این علائم ظاهریش، چشما چشمای درشتی نیست، چشمای خیلی ریزی هم نیست، چشمای متوسطه. گونه معمولا گونه برجسته نیست. لب و دهان معمولا باریک در میاد کوچک. سودابی لب کلوف نداریم. بیریم توی اندام. اگر سودا در خون افزایش پیدا کرد، خون منتشر 1 درجه افزایش پیدا کرد، خون در سراسر بدن منتشره، در اون جاهایی که حرکت کم هست، اندام‌های میانی، نه اندام‌های انتهایی که تحرک مثل پا فشار بهش میاد، هر تلمبه می‌خوره، مثل سیده، مثل کمر، قسمت دست، این ناحیه دست، اینها رسوب سودا پدید میاد و موجب اگزما میشه. این اگزما رو بهش میگیم اگزمای سودایی. با اگزمای صفراوی متفاوته. اگزمای صفراوی در شرایط اوج گرما خارش دست خارج براش پدید میاد، این در شرایط اوج گرما و همچنین اوج سرما، هم اوج سرما هم اوج گرما و خوراک خشکی ها. حالا این خشکی ها میتونن گرم و خشک باشن و سرد و خشک باشن. میگه هم وقتی که بادمجان میخورم بدنم میخوره، هم وقتی که زنجبیل میخورم بدنم میخوره. ممکنه تظاهر اولیش به شکل یک خارش ساده باشه و پوست اون ناحیه خشک باشه. از این که بیشتر شد اگزما ترک میاد، موجب ترک میشه. این ترک دیگه اینقدر باید بخارون تا خون بیاد و آرامش بخواد. خون که بیاد چه اتفاق میفته؟ یعنی معطوب شده دیگه. پس اصل خارش یعنی فریاد نیاز به رطوبت است. همچنان که وقتی که این شخص حمام میکنه تا 3-4 ساعت خوبه، بدنش خارش نداره. اگر حمام ممتد بکنه باز بعد از این بدنش خوش شد دوباره خارش پیدا میکنه. یا نه، اگر موقعیت جغرافیایی زیستش تغییر بده، از تهران بره دو روز سه روز شمال زندگی بکنه، تا به محضی که وارد شمال میشه آرامش پیدا میکنه. یعنی چی؟ خب رطوبت منتشر تو هوا. به همین ترتیب که ما یه اتومبیل میذاریم توی شمال، بیریم که اصلا که چیه شبنم روشو تر کرده است، به همین ترتیب تنفس انسان هم موجب جذب رطوبت بیشتر میشود. هوای تهران در شرایط طبیعی 300 میلیمتر بارندگی داره، الان شرایط ما در تهران ناطبیعی است، یعنی که یک فرش 100 کیلومتر مربعی آسفالت داریم. خود این فرش موجب تکثیر خشکی در تهران میشه و در شمال نیست. بنابراین همون استشمام و استنشاق هوای مرطوب موجب کاهش این اکزما میشه. ما فکر میکنیم که پسوریازیس سوداوی هم داریم. پسوریازیس سوداوی داریم. پزشکانی که پسوریازیس درمان میکنم به این نکته توجه بکنن. ما برای پسوریازیس مزاج قائلیم. پسوریازیس گرم و سرد. پسوریازیس گرم که در افراد دموی پدید میاد با دو تا سه تا اجامت فوری میپره، ولی سرد نه، خیلی مزاحم و مزمنه. اینجا بایستی مرطوب بکنیم بدن رو، بعد حجامتش بکنیم. رطوبت رو اینجا با سرکنگبین میدیم. البته اینجا سرکنگبین سرد، یعنی داروی واسطش نعنا نیست، کاسنی. ببینید بعضی از دوستان ما خوشحال میشم، یا یه نفر فسوریازیس داشتم دو تا سه تا اجابت که خوب شد، خوشحال میشه باقید همین ردیف ادامه بده، میگه نه کیس بعدی موفق نیست. این که موفق نیست در مزاجش تردید بکنید. پسوریازیس یه بیماری خب لاعلاجی در طب کلاسیک که اسم طب سنتیش داء الصدف هست، معادل سنتی داء الصدفه. یه بیماریست که بیماری خیلی مزاحمیست، همیشه در بدن وجود داره، البته واگیر نیست. بله با طب سنتی، بله بگیم درمانش پوست یک خارشی پیدا میکنه وقتی حمام کردی مثلا تا 3 ساعت تا 4 ساعت خوبه، بعد دوباره یک ترشحات خشکی داره به پوست میندازه. خب از این که بیشتر شد، یک خشکی فراگیری در پوست پدید میاد. سرکنگبین سرد. ببینید سرکنگبین اینجا نیاز به رطوبت بیشتر داریم. خود سرکنگبین ما ببینید دو واحد اصل داره که گرمیه، دو واحد طبیعیمون عرق نعنا داره، اینم گرمیه، یک واحد سرکه داره. شما میخواییم میزان رطوبت تن رو افزایش بدیم، پس بنابراین داروی واسطش هم که چیز هست، نعنا هست، رو تغییر میدیم به کاسنی. از این حد که بیشتر شد تبدیل میشه به اکتیوزیس. اکتیوز یک بیماری است که پزشکا میدونن. پوست بدن تبدیل به گونی میشه، گونیه های کنفی دیدید به این شکل سفت و کل بدن، حالا در هر سنی باشه، 8 ساله 10 سالش رو من دیدم و مسن هم دیدم، این میشه اوج تظاهر صفرا در پوست، تظاهر سودا در پوست. به خصوص پوست اندام میانی، شانه، تن، بدن این حالت رو پیدا میکنه. اندام فوقانی خورده رطوبت بیشتر، پوست صورت رو معمولا خیلی نمیگیره یا خیلی دیر میگیره، ولی خب اندام میانی پر میشه. میشه اوج سود. این پراکندگی در پوست دیگه معمولا در اندام میانی هست، حالا در پاها هم هست، در گاهی حالا ممکنه در یک اندام هم بگیره. معمولا گرمی ها اندام فوقانی درگیر میکنن، سردی ها اندام میانی و انتهایی. صفرا جاش بالای تن هست، سودا از قسمت میانی و انتهایی. بله حالا اونم اونم نوعی سودا تعریف میشه. خب بله ارسی هم هست. ببینید همه ببینید کلمه ارسی رو در چیز ما تعریف داریم در طب سنتی. یک مادر دموی فرزند دموی داره پس مجموعه بیماری دموی هم داره، یک مادر بلغمی فرزند بلغمی داره پس مجموعه بیماری بلغمی هم داره، و به همین ترتیب بیماری ارسی هم بیماری مزاجی است. فرق نمی کنه، نمیشه مادر بلغمی باشه فرزندش دموی باشه، اصلا نمیشه. بله چرا؟ خب نسل قبلش هم خب همون یک مزاج مادرش داشت است دیگه. یعنی مزاج حالا تغییر میکنه در اثر عرض هم که تغییر زوج. مثلا میگیم بله مثلا مادر خانم رایس احتمالا سفید پوست بوده است، پدر سیاه‌پوست، حالا خودش شده چی؟ دورگه. یک آدمی است. به این ترتیب ممکنه حالا اگر ایشون ازدواج بکنه با یه نفر سفید پوست، حالا رنگش روشن‌تر خواهد شد. بله رنگی بچه هست، رنگی خودش یه تغییر نمی کنه. حالا چه با سیاه‌پوست ازدواج بکنه با سفیدپوست رنگ خودش دیگه شد. بله بله اکتیوزیت هم در محیط رطوبه هست باز بهبود پیدا میکنه. خب حالا برگردیم توی خون بریم. اگر غلظت سودا افزایش پیدا کرد، تظاهرات غلظت سودا در هر چیز، تظاهرات غلظت سودا در سر موجب انسداد عروق در سر میشه و سردرد سوداوی پدید میاره. سردرد سوداوی شکل سردردش منتشره، سر رو چنگ میزنه، سردرد کاسه‌ای بهش گفته میشه، کل سر رو میگیره کلاستر. وقتی که درد میگیره دیگه هیچ فرصت آرامشی براش نیست، نمیتونه بگه کجای سرم، کل سرش درد میگیره و اون ناحیه‌ای که عروق از طریق عروق ریزتر تغذیه میشن ناحیه درگیریشون بیشتره، مثل دور چشم. این ناحیه درگیریش بیشتره، میخواد چشماش رو ببنده. از صدا نفرت داره، از نور نفرت داره. چرا؟ ببینید هرچی سودا بیشتر شد یعنی فشردگی بیشتر شده است. هر کجا فشردگی دانه رو اندیا زیادتر شد صدا تنینش بیشتره، درسته؟ خب پس بنابراین نور هم به عنوان یک جلوه گرمی اگر بر سودا تابید خوشترش میکنه، از این جد از نور آزرده میشه، میخواد چشماشو ببنده بره تو تاریکی و بخوابه. چرا بخوابه؟ مزاج خواب سرده، مزاج خواب سرده و همینطوری سرش رو فشار میده. همین که فشار میده یه دستمالی گریم داده، همین برای چند دقیقه چند ثانیه آرامش بده. چرا؟ همین یک جا به جایی براش اتفاق میفته، همین جا به جایی اندک هم براش مفیده. بله؟ بله. حالا ما میگرن رو طبقه بندی بکنیم، که به کلاسی که همین سردرد رو میگه میگرن. حالا یه طبقه بندی خودش داره کلاسر نیمه کلاسر ابتدا. ما میگیم سردرد سرد، سردرد میگرن گرم، میگرن سرد، میگرن سوداوی، صفراوی، دموی یا بلغمی، که هر کدوم از این نوع میگرن ها درمان ویژه دارن. همه میگرن ها رو، همه سردرد ها رو یک نوع درمان براشون نمیذاریم. اگر تفکیک نکنید دچار به درمان نمیرسه. این میگرنی که گفته میشه میگرن مثلا در سن 50 سالگی درمان میشه، ما میگیم یک نوع از این میگرن هاست که درمان میشه، اون میگرنه گرمه. چرا در سن 50 سالگی درمان میشه؟ چون هر چه مزاج سرد میشه کاهش کارایی گرمی پدید میاد، ولی میگرن سرد هر چه سن بیشتر شد سردرد بیشتر میشه. بله چلا این سردی خواب یک مقدار آرامش بهش بده، رطوبت بهش بده، همین براش آرامش بده. اوج گرمی و اوج سردی موجب شده دردش میشه. اگر گرمی رو بیش از اندازه بکنی و سردی بیش از اندازه، سردی در حدی که به یخ بزنه و گرمی در حدی که حرکت بکنه سیال بشه، این به درمان. بله بعدشون گرم اول و سرد آخر، تریاکی ها اینا گرم اول و سرد آخر، کورتون گرم اول و سرد آخر. اول یک گرمی شدیدی میده، بعد کاهش پیدا میکنه. از این جهت که هیدروکورتیزون در بیماری های سرد درمانگر خوبی است، ولی برای چند ساعت. اون جایی که یک داروی کنترل کننده برای این سردردها مفید نیست، یعنی که شدت سردی خیلی بالا است. خب تظاهرات ساده سودا در صورت رو بایستی همه بشناسیم. ببین، اول یک لکه ریز کوچکتر از عدس قهوه‌ای که در صورت پدید میاد، بعد یه حاله دور چشم، یه حاله نازکی از تیرگی دور چشم پدید میاد و این حاله زیاد میشه، حاشیه صورت رو میگیره و بعد در دست پدید میاد، حاله ریز کوچیک کوچیک، اول کمرنگ قهوه‌ای روشن و سپس پررنگ میشه. این حاله‌ای که دور چشم رو گرفت میگیم این حاله سوداوی است. به صورتش نگاه، به وقتی که حال پدید میگه خب این آدم گیر میده، این آدمی که دور چشماش تیره شده این گیر میده، یه سوال میکنه بخواد ریزش رو در بیاره، حتما سینش باید سه تا دندونه کامل داشته باشه. بله این حاله سودا، بله این یعنی سودا تظاهر کرده است. حالا ممکنه در رفتارش الان بروز نکرده، ولی زمینش رو حتما داره. این شخص این حاله تظاهر غلظت گردش خون در تن اوست، چون عروقی که اینجا چشم رو تغذیه میکنه بیشترین عروق هستن، اینجا این سودا اول رسوب میکنه و در پوست نشون میده خودش رو، و اینها مستعدترین کسانی هستن که بیماری پیرچشمی پیدا میکنن. پیرچشمی در حقیقت رسوب سودا در دور چشم. کسانی اگر پیرچشمشون دیرتر اتفاق افتاد، یعنی خونشون رقیق‌تر است، زودتر غلیظ‌تر است. ببینید میاد اینجوری چشماش رو میواله میواله، یه خورده احساس میکنه که مدار چشمش حالا باز شد. چرا؟ همین که مالید سایش پیدا میکنه، سیغر پیدا میکنه، بعد یه ذره خون برای مدت چند دقیقه حرکت میکنه، پس هم میبینه بعد دوباره توی اتفاق میفته. خب طبیعتا درمان پیرچشمی هم یافتی چیه؟ همون سرکنگبین. همون سرکنگبین وقتی به مرور خود همچنان که لک صورت رو میبره، پس پیرچشمیش هم درمان میشه. داره میبینه یک ذره ذره لک ها مرتفع میشه، چهرهش داره روشن میشه. همچنان که چهرهش روشن شد، یعنی داره نور چشمش هم افزایش پیدا میکنه. حالا در اینجا دو جور شیوه درمان است. یک جور شیوه درمانی سیستمی که میریم سودا رو از کل تن حذف بکنیم تا این چهره روشن بشه. یکی این که نه، میریم یک کرمی رو انتخاب بکنیم میبریم به صورت روشن بشه. اگر کرم انتخاب کردی همیشه تو عمر داده مالی، تا عمر داری باید از این کرم استفاده کنی. اگر درمان سیستمیک نه، درمان سیستمیک سودا رو از کل تن اعصاب که میبره و در نتیجه صورت رو هم روشن میکنه، شفاف. این درمان اساسی است. حالا مدتش رو میگم با همین ترکیب سرکنگ. بله بله، حتی اونها به تناسب میزان درگیری طول درمان بیشتر میشود. بله سرکنگبین گرم اینها سرکنگبین گرم میخوان که با نرم است. سیصد بار راجع به سرکنگبین صحبت کردم. دو واحد عسل، دو واحد عرق نعنا، یک واحد سرکه، روزی یک بار. از این ترکیب که گفتم ثلث لیوان می‌ریزید بقیه آب، شبیه یک لیوان. و درمان یک نفر سوداوی از 120 روز به بعد شروع میشه. یک بار میگم بعد درمان مزاج‌ها رو دیگه سوال نکنید. درمان صفرا 7 تا 40 روز، گاهی اوقات 3 تا 7 تا 40 روز، درمان دم 40 روز به بعد، درمان بلغم 80 روز به بعد، درمان سودا از 120 روز به بعد. عقیلی خراسانی میگه هرگاه با یک فرد سوداگر درو شدی از اول به او بگو که درمان تو دیر اتفاق میفته. صفرا 3 تا 7 روز، دم 7، دم 40 روز، بلغم 80 به بعد، سودا 120 روز به بعد. بله، صفرا گاهی 3 تا 7 روزه، گاهی 7، خیلی رسوب کرده باشه 7 روز به بعد. یک نفر صفراوی همون موقع که عصبانی هست اگه یه شربت آبلیمو بهش بدی آروم میشه، اگه شربت آبلیمو در دست داشتی یه پاش آب یخ بدی سرش درست میشه. بله، بالاخره سقفش 40، ممکنه صفرا رسوب کرده باشه سقفش 40، حداقل تا حد اکثرش این نظام برای همه. و ادامه بدم، بهترین زمان مصرف دارو اول شب سپس صبح. فول دوز ما شب و صبح، ظهر معمولا اثر درمانی کمتری داره مگر که خیلی نیاز به دارو داشته باشیم. اگر بخوایم باز دارو رو کم بکنیم، تیپر بکنیم، اول صبح رو قطع میکنیم، اول ظهر رو قطع میکنیم، سپس صبح رو قطع میکنیم، سپس شب رو قطع میکنیم. شب هنگام خواب، اونتا خوابی که الان هست خواب ساعت 1 شب نمیگیم نمیشن، شب رو از ساعت 5-6 بعد از ظهر تعریف میکنیم، شب واقعی رو شب تعریف میکنیم. به خصوص برای درمان بیماری های بلغمی حتما باید دارو رو شب بدیم، یعنی داروهای گرم رو باید شب بدیم، چون تب شب سربه، داروهای گرم در شب توان جذبش بیشتر میشه. هر دارویی، حتی داروی معنوی باید شب داده بشه. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است. بر این راه و روش می رو که با دلدار بزن. این حدی داروی معنوی است. میگه پس از نماز مغرب یا پس از نماز صبح بهترین زمان استجابت دعا یا بعد از مغرب است یا بعد از صبح. بهترین زمان جذب دعا باز به همین ترتیب. وقتی ما بگن ذکر کی بگیم، میگه خیلی خوب، یا بعد از مغرب یا بعد از صبح. این بهتره. حالا تو میخوای صرف جویی در وقتش باشی، ذکرات بذار تو ترافیک. چرا فکر دیگه بالاخره یه کاری داشته باشه. بله؟ نه یه نه، ترافیک رو باز نمیکنه، ولی موجب نمیشه که ببینید بعضی از راننده ها میرن 3 متر بیشتر راه جلوشون راه باز نیست، برای این 3 متر 7 کیلومتر دور برمی‌داره. خب می‌ذاره بین فرد دیگر و باز راه بنده رو مضاف. حداقل این کار رو میکنه که جلوی این سرعت بیهوده رو میگیره. ذکر داره، آرامش داره، دیگه دور زیادی رو نمی‌ذاره یا بوق بیجایی نمی‌زنه. حالا میگم، اینو میگم، صدا اگر در درون در عروق درشت رسوب کرد، معمولا صدا سنگینه، از اندام انتهایی رو درگیر میکنه، نه اندام فوقانی. برعکس صفرا که سبک بود، اندام فوقانی رو درگیر میکنه. معمولا رسوبش در عروق ران میشه واریس، در ساق میشه واریس. حالا از واریس های ریز شروع میشه تا واریس های دیگه شبه شیلنگی که برجستگی تیره در بدن داره بید. معمولا واریس در پاست. حالا در اندام میانی در بیضه هم ممکنه واریس پدید بیاد. واریس هایی که در بیضه پدید بیاد هم باز به همین واریس سوداوی باز تعریف میکنیم. حتی اگر ببینید ناشی از ضربه هم باشه، همون ضربه رو هم سودازا تعریف میکنیم، چون ضربه موجب ایجاد پارگی عروق اون ناحیه میشه، پارگی رسوب خون میده، پس بنابراین سودا میشه. در اندام انتهایی سودا هرگاه بروز کرد در انتهای انگشتای انتهایی میشه برگر. برگر یعنی انگشت سیاه میشه، هم که سیاهی پیشرفت میکنه و پزشکی کلاسیک هم فوری درمانش میکنه با یه قیچی. با یه قیچی درمانش راحت. و همینطور البته پیشرفت میکنه اون سودا، چون بدن سوداساز دیگه، هم صدا میکنه انگشت قیچی که خیلی خوب کاری نداره، پا هم قیچی میشه، هم تو میاد بالا. البته قیچی نمیکنه، اونا میگن آمپوتیشن. آمپوته میکنه. ببخشید. حالا این که گفته میشه شما که مثلا برگر دارید سیگار کشیدید یا نه، ببینید حالا درسته یه زمانی سیگار کشیده، مثلا از اینجا تا قم سیگار کشیده، 500 کیلومتر سیگار کشیده، تبرد پیدا کرده، الان دیگه با ترک سیگار نمیشه به درمان کرد، برحال غلظت خونش یا سودای خونش به مرور زمان پدید اومده. الان اگر بخوایم اینو درمان کنیم با ترک سیگار اصلا به نتیجه نمیرسیم. ما اگر بخوایم درمان کنیم برای سودای منتشرش، خب ترک سیگار میدیم. خب یک بگیم، اولا چرا آدم سوداوی سیگار دوست داره؟ چرا دوست داره؟ چرا گرمی مخفیی بهش میده؟ یک سیگار به مدت 15 تا 20 دقیقه سر رو گرم میکنه، دو مرتبه سیگار دیگه میخواد. به همین دلیل است که سوداوی ها معمولا سیگار بیشتری دوست دارن. دموی ها تریاک دوست دارن، بلغمی ها به سراغ تریاک نمیرن. از این جهت زنان کمتر معتاد هستن تا مردا. اگر زنی معتاد دیدیم همون زن گرمه. مردای بلغمی تریاکی نمیشن، دموی ها تریاکی میشن که گرمشون میکنه میرن تو حال اسمش چی میذارم اون حالشو، حال نشه گیرن. بله صحراوی ها میرن سراغش گاهی، ولی همیشه از خودشونی وسط را میگم ما میخوام ترک کنیم. بله معتدلا هم استعداد چیز رو دارن، استعداد دریاز رو دارن. بنابراین کسانی که به طرف سیگار نزدیک میشن بلغمی ها و سوداوی ها هستن، یعنی به خاطر شدت سردیشون. چون گرمن، گفتم دموی ها، دموی ها بیشتر تو بند زندگی میکنن و کرمان. من یه روز رفتم کرمان، صابخونه قدیم ما رو دعوت کرده بود سر سفره، یعنی که چیز آورد یه چیزی بود، گفتم چیه؟ گفتی تریاک. عجب برای من که نمی بخاله، شما تو مهمان عزیزی هستی باید مصرف بود. و حال روز گرفت و بعد از یکی دو سال بعد نیازمند شدیم برای خانم، خواستیم بالاخره اونم گمش کردیم، یه تریاکی لابلای اساسمون برده بود یا بالاخره ما از اون تریاک بهره نبردیم. ولی همینطور که تو خیابون کرمان قدم می‌زدم 99 و 98 درصد مردم رو تریاکی یافتم. هرسام که بعد گفتم شاید اتهام بوده من به اینا زدم اینا، به ظاهرشون، به چهره. ولی اینطوری تعریف کردن که بخششون واقعا تریاکی هستن، بخششون چون زیره زیاد می‌خورن، زیره محصول زیاد می‌خورن، چهرهشون سوداوی شکل میشه. اینو یادتون باشه، زنانی که میخوان رژیم لاغری بگیرن، زیره لاغر کننده هست درسته، ولی فوری چینچوریک تو صورت میدازه، ولی چینچوریکی است که مرتفع نمیشه مگر اینکه خیلی مجبور باشیم. به خصوص اونایی که به قول مادر بزرگا صورت بازاری دارن، از زیره برای لاغری استفاده نکنن. این فوری چروکای میندازه، نمیشه کارش بکنه. حالا که کپسول همون زیره است، کپسول فرقی نمی کنه. حالا که کپسول یا آمپول زیره هم درست بکنه، به هر حال زیره است. اگر سودا در خب گفتیم که این برگر چی درمان میکنیم، سرکه انگبین مداوم بهش میدیم. اما به هر حال همین الان سودا انباش کرده در رگ، در انگشت انتها یا شست پا رو گرفت یا انگشت دیگری داره پیشرفت میکنه. چاره واقعا به جز قطع کردنش نیست. بایستی حجامت عام ساکرال ساق فوری بگیریم، یا اگه نرسیم فعلا حجامت ساق بگیریم، حجامت کرب و عرقوب یعنی بین پاشنه و غوزک پا بگیریم و فوری زالو بندازیم. زالو چرا؟ زالو یک تزریق داره، یک متش داره. با تزریقش هیرودین هپارین تزریق میکنه و این تزریق ما میخواهیم. با هیرودینی که تزریق میکنه، خون ناحیه، خون سوداوی رقیق میشه، به درمان ما نزدیک میشه. به این ترتیب ما میتونیم جلوی قطر رو بگیریم. اگر اتفاق نیفته چاره جز قطع پا نیست. حالا اگر بله 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 جزا بافت سازی میکنه بله. من مکرر داشتم که تو. حالا اگر این سودا در اثر آسیب پدید آمد، مثلا رفته پیاده، رفته توی برق گیر کرده، پا یخ زده، پا که یخ زد سودا پدید میاد و سیاه میشه. این سودا، این سودای منتشره، کل عروق درگیر شده، یخ زده، یک مدتی نارسایی در گردش خون پدید آمده، پس بنابراین سودا پدید آمده. حالا این هم درمانش در طب کلاسیک قطعه. ما اگر بخوایم درمان کنیم باز با همین روش درمان میکنیم. من یه پا درمان کردم، جایزه گرفتم، جایزه خیلی به جای نوبل دبل گرفتم. یک مریضی بود، پاسدار یکی از مقامات عالی رتبه پزشکی کشور بود، جنسش هم قومی بود، همسایه قومی مون آقای بود. بعد این آقا پاش با قطع میشد، خیلی درشت اندام اینها، و به اون آقا که جراح برجسته هم بود گفته بود که گفته با هر کجای دنیا بخواد بری با قطع. گفت طالما که حجامت، گفتم حجامت در تو نمیخوره، با زالو بندازیم. به هر حال به خاطر اینکه اطمینان خاطر پیدا کنیم دادیم بونسکن گرفتن که ببینیم که واقعا مغز استخوانش پوسیده یا نه. دید نه، مغز استخوان سالمه. میگفتم با زالو درمان میشه، برای اینکه امتحان بکنیم که با زالو آیا درمان میشه یا نه. یک روز 7 زالو انداختیم، دو روز بعد دیدیم که نه، همون ناحیه که زالو انداخته بودیم رنگش سیاه دیگه نیست، رنگش روشن شده. خیلی خب، تو دیگه درمان میشی. 43-44 تا زالو نذرش کردیم و خوب شد. یافت این آقا رفته بود به اون کسی که پاسدارش بود و خب طبیعتاً چیزم بود، گفته بود که من درمان شدم اینا. گفت به به خیلی خوبه. البته دوستان قومی خود صریح اللهجه هستن، تو می‌خواستی آقا پایمن قطع کنی فلان اینا، به حال درمان شد، به به خیلی خوشحالم. کجا آدرس گرفت و شکایت کرد و به خاطر این ما شش ماه رفتیم سنت. عرضم که اینا جایزه نوبل کشور ایران. بله بله بله، بله همین زالو دیگه. بله، زالو با نیشش گفتیم هپارین رو دیدیم تزریق میکنه، هپارین تزریق میکنه. حالا یک پا که من برای ایشون تولید کردم، این پا رو دیهش چقدره الان؟ دیه یک پا که اگر قطع شد چقدره؟ دیه کلش هم چقدره؟ یک دوم دیه کامل میشه 17 میلیون. بله، البته این ورسال اون ورسال بیگر بکن میشه. خب اگر یک تصادفی صورت گرفت، ولی اگر این آقا اون پا را قطع میکرد 17 میلیون ازش میگرفت، تعهدم ازش میگرفت که اگر مردی جان دوخه خودت و خودش و خالش و خالوش همه با امضا میکردن که، و جنازه‌ش هم بدون پول تحویل نمیدادن. این مشکلات در حال تو مسیر رایت به سنتی هست، با تحمل کرد تا به جای برسه. اگر سودا در اندام، حتی در داخل روده و اندام انتهایی روده بروز کرد، میشه بواسیر هموروید. اگر هموروید درونی هم شد هم میشه، همینه. هموروید درونی هم یک نوعی از سوداست که در قسمت انتهایی روده تبلور پیدا میکنه. اگر سودای خوش شد میشه شقاق. که به شکلی یک دگمه میزنه بیرون یا نه در قسمت داخل. خب این میشه سودا در روده. حالا اگر سودا در درون یک جایی رسوب کرد در سر، میشه همون تومور. تیومور، تومور. خب به تناسب اینکه در کدام قسمت درگی بروز کرده باشه، حالا یا عروق مغز رو، عروق چشم رو، عروق اعصاب دیگر رو درگی کرده باشه، خب عوارضی میده کرد. از طریق این عوارض میفهم. به هر حال دیدید که چون جنس این سودا یکیست، فقط جایگاه ظهورش متفاوته است، پس درمانش هم یکیه. طب خیلی پیچیده نیست. من حتی تومور داشتم، بیماری تومور داشتم که دو تا جراحی کرد، دو دفعه بازروش کرده. پس بعد از جراحی دوم دوباره اومد پلو ما، درمان بهش دادم همون سیاه‌دونه و عسل و سرکه انگبین. 3 سال تونستم لاغر نگه دارم تومور، چون بدن سودا ساز بود، همینطوری پیش میرفت. اولا ثانیا من بیمارستان ندارم که همینطوری درمانه هجومی داشته باشم، درمانم آرام باید میبود، هجومات عام و سر هم انجام بود. این که میگم با اسکن مجدد، اسکن مجدد گرفتیم، با اسکن قبلش مقایسه کردیم، فقط آثار اسکار جراحی مونده بود، یعنی کل تومور مخش شده بود. شوهر این فرد عصبانی شد، میگفت این هم هر دو ماه یه بار با دست امنان پاشه بیاد تهران، پس خونه خواهرش باید بشید و منت خواهرش باید بشم فلان میسار میبرم جراحی کنم، و همه مخالف بودیم و بالاخره رفت دیگه، رفت جراحی. 9 میلیون تومان داد و این زن در جراحی کور خل و چل و دیوانه شد، که وقتی اومد توی مؤسسه ما در فرق بعد تمام اعضای مؤسسه ریختن سر این شوهر و خوشبارانش کردن که توی زن خیلی زن شادی بود، اصلا هر دفتن که میومد تمام از کار بود، کارکان مؤسسه خوشحال بود، اصلا از دست رفت، پولش داد از دست رفت. این هم از جان همسرش هم از دست. بله؟ حالا میگیم. بله؟ گفتم دیگه، سرکنگبی، دوسین، هجمات عام، سر و ماسک.